سخنران امشب جلسه تهران ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، خانم آلیس از آمریکا با 41 سال هوشیاری. موضوع جلسه امشب کدام نقصت را دوست داری که زودتر از تو گرفته بشود از هفت گناه کبیره؟ فریبرز جان، جلسه در اختیار شماست، بفرمایید.
به نام خدا، فریبرز امیر الکلی. ممنونم اینکه فرصت خدمت به من دادید. آلیس، can you hear me, آلیس؟ Hello?
Yes, I can.
Great. And thank you. Besides of the meeting, I have to thank you for your service. Just bear in mind, please speak simple English for me and also give me lots of time to translate you. Make a short sentences. Thank you so much. The meeting is yours.
Hello, my name is Alice and I am an alcoholic.
Salam dostan, man Alice hastam, ye alkoholi.
I am very grateful to have been sober since October 7, 1980.
خدا رو شکر میکنم که از اکتبر 7 اکتبر 1980 تا حالا پاکم.
We talk in the program about feeling different than other people.
ما میایم تو این برنامه صحبت میکنیم راجع به اینکه احساسات من با دیگران فرق میکنه.
I first felt different than other people when I was 5 years old and I went to kindergarten.
وقتی که 5 سالم بود یادم میاد که از همون موقع احساس تفاوت میکردم.
I could read and the other children couldn't.
من میتونستم بخونم، بقیه بچه‌ها نمیتونستن هنوز بخونن.
It was downhill from there.
از اونجا فکر کنم زندگی به سرازیری رفت.
When I was 7, my brother started beating me.
7 سالم بود که برادرم شروع کرد به کتک زدنم.
And I started hating life.
و من شروع کردم که از زندگی کردن زندگی حالم به هم بخوره.
By the time I was 10, I had thought about suicide.
10 سالم بود کم کم داشتم فکر خودکشی می‌کردم.
And I had thought about killing my parents and my brother because they would not protect me.
همش فکر میکردم چطوری میتونم پدر و مادرم و دعاشم و بکشم، چون که اونا هیچ وقت از من مواظبت نمیکنن.
The only two ways I could think of to leave home were to turn 18 or go to college.
تنها راهی که به نظرم میرسید خونه و رها کنم و برم این بود، یا 18 سالم بشه یا برم توی کالج دانشگاه.
I found alcohol when I was 11.
11 سالم بود که با الکل آشنا شدم.
It didn't make me feel good. It just helped me not feel at all.
کمک نکرد حالم خوب شه، ولی کمک کرد که اصلا هیچ احساسی رو دیگه احساس نکنم.
That was much better than the pain.
خب از درد کشیدن خیلی بهتر بود.
I started college when I was 14.
رفتم تو کالج 14 سالم.
Then it was easy to buy alcohol because I had a university identification.
خب اون موقع راحت تر بود برم مشروب بخرم، چون که من کارت دانشکده‌ام رو داشتم.
And I was away from my parents.
و حتی از خانواده‌ام هم دور شده بودم.
I was a daily drinker and began to have blackouts.
خب من از اینایی بودم که هر روز مشروب می‌خوردم و توی مشروب خوردنم از این دنیا سوت می‌شدم می‌رفتم.
When I was 16, my father made me come home because my grades were bad.
16 سالم بود پدرم زنگ زد گفت بیا خونه چرا چون که نمراتی که گرفته بودم خیلی بد بود.
He found out I was drinking and wanted me to get sober.
او متوجه شده بود که من مشروب میخورم و دوست داشت که من پاک شم.
But I hated the way I felt without alcohol, so I did not want to get sober.
من حالم به هم میخورد از این که میدونی احساساتم رو احساس کنم بدون مشروب خوردن و به خاطر همین اصلا راضی نبودم.
He took me to a fellowship where there were happy people.
او منو برد به یه برنامه ای که دیدم بچه های اون برنامه همه خوشحال بودن.
At first, I did not believe they could be that happy.
اولش باورم نمیشد که مگه میشه این همه اینا خوشحال باشن.
Began to believe.
Sorry, I don't know. Is it from me or is from you? Because I couldn't hear you at all.
From me, somebody rang in. I had a phone call. After 9 months, I began to believe them.
بعد از 9 ماه کم کم باورم شد که خوشحالی مان خودشونه.
Someone told me he did not think I was able to get 30 days sober.
یه کسی به من گفت که من باورم نمیشه که تو بتونی 30 روز پاک بمونی.
I did not want to think there was anything I could not do.
من هیچ وقت دوست نشم فکر کنم چیزی باشه که من نتونم انجام بدم.
So I decided to get 30 days sober to prove him wrong.
منم تصمیم گرفتم یه 30 روز پاک بمونم که بهش بگم من میتونم تو اشتباه کردی.
I planned to drink on the 31st day.
Can you repeat yourself?
I intended to drink on the 31st day.
من به خودم گفته بودم احتمالاً روز 30 مشروب می‌خورم.
That was 41 years ago.
اون حدوداً 41 سال پیش اتفاق افتاد.
I felt so much better after 30 days that I never left.
صداشون قطع و وصل میشه ولی میگه انقدر حالم خوب شده بود بعد از 30 روز که اون فکر احمقانه رو انجام ندادم.
I learned that AA has a way of life that works.
متوجه شدم که AA یه راهی واسه زندگی داره که کار میکنه این راه.
That AA offers permanent sobriety and joy in living.
که AA میاد به ما میدونی این اطمینان میده که میتونیم یه زندگی پر از خوشحالی داشته باشیم و پر از موفقیت.
As a teenager, I could not. I'm trying to find a simple word for you. Vision is foresee. I could not understand my life. As a teenager, I could not understand being sober for the whole rest of my life.
باز صداشون قطع و وصل میشه ولی میگه از سن نوجوانی میدونی اصلا باورم نمیشد که بشه که طوری زندگی کرد که هیچ وقت مشروب مصرف نکرد. حالا صداشون باز نمیدونم از طرف من یا از طرف خودشون.
So at first I had short goals of 6 months, 1 year, 2 years, 5 years.
خب اولش که اومدم تو برنامه به خودم هی امیدای کوتاه مدت میدادم، میگفتم 6 ماه پاک میمونم، 1 سال پاک میمونم، 5 سال پاک میمونم.
then it has become a way of life, and I plan to be sober until I die.
خب بعد از یه مدت متوجه شدم این طریقی از زندگی AA و احتمالاً تا آخر عمرم دوست دارم این راهو ادامه بدم.
Now I have been sober for more than 2/3 of my life.
الان پاک و هوشیارم بیشتر از دو سوم زندگی که عمر کردم.
I have found a way to be happy, joyous and free.
راهی پیدا کردم که توش احساس آرامش و راحتی و موفقیت تو زندگی کنم.
I believe that any other alcoholic can find that way by practicing the steps.
من باور دارم که بقیه الکلی ها هم میتونن همین راهو پیدا کنن با کار کردن که قدم ها داره.
Almost all of us need a sponsor to help us understand, because we are rebellious alcoholics.
معمولا ماهای راه الکلیای راهنمایی احتیاج داریم که بهمون کمک کنه.
Many of us, most of us have trouble being honest with ourselves.
اکثر ماها با صداقت با خودمون مشکل داریم.
By working with a sponsor, we learn to see ourselves as we are and the world around us as it is.
با کار کردن با یه راهنما میتونیم متوجه بشیم که ما کی هستیم و این دنیای دور و برمون همونی که هست و بپذیریم.
A sponsor and the fellowship help us learn to adjust ourselves to be happy with ourselves and the world.
یه راهنما توی AA برنامه‌ش اینه که ما رو بیاره با کار کرده قدم ها به جای ما رو برسونه که بتونیم به قول معروف حالا بقیهش رو من یادم رفت. Can you repeat yours if I forget it? I forget your words.
We learn to be happy. The fellowship and our sponsor help us to learn to be happy in with the world and ourselves.
خب راهنما کمک میکنه که ما با خودمون و این دنیا به خوشحالی زندگی کنیم.
We learn to pass on our joy to other alcoholics who are still suffering.
ما یاد میگیریم این خوشحالی درونمون رو بدیم به همون یه الکلی تازه وارد که در عذابه.
And that helps us remain joyful.
این کارو که میکنیم باعث میشه که ما زندگی رو ادامه بدیم با حال خوب، با حال خوش.
We must always be careful to not become complacent.
What's the meaning of complacent? Can you say it in a different way?
Comfortable because it's working for us. We rest because it's working right now, and so we quit reaching out.
ما سعی میکنیم این برنامه رو میدونی تا جایی که میشه دنبال کنیم که به قول معروف همیشه در حال بودن تو این برنامه باشی.
Did that come out okay?
Yes, that's fine. I try because I just recovered from corona.
I'm sorry.
I didn't have a good mind anyway, but it seems it's getting worse.
You have a fine mind if you can do this translation. You're doing much better than I can do it.
I am trying my best. Sorry about that. Go on.
Uh, In sobriety, I have come through many phases of spiritual growth.
توی این راه توی این بهبودی که دارم میام بالا خیلی جاها رو میدونی ما باش مواجه شدم که باید از نظر روحی رشد میکردم.
Some of which are because I got sober very young, and some of which are because if you stay sober for decades, you grow spiritually.
بعضی از اینا به خاطر این بوده که من پاک شدم وقتی خیلی جوان بودم. بعضی از اینا هم به خاطر اینکه ما تو اینجا بالاخره باید روش کنیم از نظر روحی.
A friend was surprised recently that I was making amends for hurting someone's feelings.
جدیدن یکی از رفیقام سورپرایز شده بود که من میخوام برم جبران خسارت کنم از کسی که احساساتش رو شکونده بودم، خراب کرده بودم.
But I am no longer a tornado in other people's lives. Now, hopefully, the only damage I do is hurting other people's feelings.
من امروزه دیگه مثل طوفان نمیرم تو زندگی دیگران و همه چیزو بپاشونم و بریزم تو هم. ولی شاید یه روزی مثلا اشتباه کنم و احساسات یکی رو جریحه دار کنم.
And I care whether or not I hurt my friend's feelings, unlike when I was drinking.
خب من امروز میدونی مواظب این هستم که سعی کنم احساسات دوستامو خراب نکنم و اذیتشون نکنم، چون که امروز دیگه من مشروبی مصرف نمیکنم.
On the other hand, I no longer have to drink because someone hurt my feelings.
از طرف دیگه من اگر کسی بخواد احساسات منو به هم بریزه دیگه من نمیرم به خاطر اون مشروب مصرف کنم.
I know that I have a relationship with my higher power that will carry me through and God is not upset.
اینا میدونم که خدا از دست من ناراحت نیست و منم اون نیروی برتری دارم که از این مشکل احساسی به زودی بیام بیرون.
By turning my will and my life over to God in the third step, I am here to serve, not to worry about whether my feelings are hurt.
خب با سپردن زندگی خودم به خدایی که خودم درک میکنم و قرار اون خدا رو خدمت کنم، زیاد نگران این نیستم که احساسم امروز چطوری باشه یا احساسم خراب شده باشه.
By using the inventory in the fourth step, I have tools to clear out my resentments and my fears and any harms I may have done.
با کار کردن ترازنامه قدم چهار من دیگه این ابزارا رو دارم که میدونی دیگه به قول معروف اون جایی که عصبانی و خشمگین و ناراحت هستم و درست کنم که دیگه صدمه به دیگران نخوام برسونم.
By using the fifth step, I can get feedback on harms or patterns that I may not have seen.
Can you repeat yourself, please?
By using the fifth step, I can get feedback on harms or damage or patterns that I may not have seen.
خب با کار کردن قدم پنج من میتونم متوجه بشم که واقعا اینو نفهمیدم منظورش چیه. I couldn't get feedback of what? I couldn't understand. What do you mean when you say feedback?
Your sponsor reflects back to you, gives you their perspective.
وقتی که من میام قدم پنجم واسه راهنما میخونم و اون متوجه میشه میاد به من توضیح میده. Yes, go.
in the sixth step, we learn how to pray for willingness. Some of us had to learn how to pray for it in the fourth or fifth step.
خب تو قدم شیش ما یاد میگیریم که چجوری بیایم و تمایل از خودمون نشون بدیم. بعضی وقتا این کار ما تو قدم دو سه هم میتونیم یاد بگیریم.
In the seventh step, where we ask for our defects of character to be removed.
تو قدم هفت وقتی ما میپرسیم که خدایا این نقصهای اخلاقی ما رو از ما بگیر.
Many of us don't notice that the book says we ask for them to be removed unless they are useful to God.
خیلی از ماها نمیدونیم که ما از خدا میخوایم که این نقصا رو از ما بگیره اگر این نقصا واسه خدا واسه کاری که قراره واسه خدا انجام بدیم به درد خدا نمیخوره اگه به دردش نمیخوره از ما بگیره.
For example, I don't need to be anywhere near as arrogant as I used to be, but a little bit of it helps me speak to a crowd.
خب من از یه واسه مثال بگم من دوست دارم بعضی وقتا خیلی میدونید اون ارگان نمیدونم یعنی چی. What's the meaning of arrogant?
Excessively proud.
اونقدر نمیخوام میدونی مغرور باشم مثل گذشته ولی خب یه ذره غرور به دردم میخوره که امروزه برم توی جمع شلوغ بخوام صحبت بکنم.
So we get better over time but we shouldn't be too frustrated that we haven't lost all of our character defects at once.
خب ما روز به روز که میریم جلوتر هی بهتر و بهتر میشیم ولی نباید از این ناراحت بشیم که چرا حالا یه مقدار از نقصای اخلاقیمون هنوز مونده.
Mainly we try to not keep making the same mistakes over and over.
مخصوصا وقتی که ما میخوایم اشتباه دوباره پشت اشتباه انجام ندیم مرتبا اشتباه رو تکرار کنیم.
And we remain willing for God to take those defects from us.
ولی ما هنوزم تمایل داریم که خداوند اون نقصایی که باقی مونده و از ما بگیره.
In the eighth step, we look hard at who we had harmed. We probably have a list from our fourth step.
خب تو قدم چهار تو قدم هشت ما معمولا یه لیستی تهیه کردیم که این لیست رو تو قدم چهار انجام دادیم واسه کسایی که بهشون آزار رسوندیم.
And make a plan with our sponsors for how to make those amends.
حالا میایم با راهنمامون برنامه ریزی میکنیم که چجوری بریم اینا رو جبران خسارت بکنیم.
To me, it is important to recognize there are four parts to a ninth step amends.
واسه من خیلی مهمه که بفهمم چهار نکته مهم داره تو قدم نه.
First, there is ownership.
Ownership.
You take responsibility.
اولین قسمتش اینه که میدونی مسئولیت پذیر باشی تو این قدم.
Second is the apology.
دومین چیزش اینه که ما باید بریم معذرت خواهی بکنیم.
Third is the restitution.
What is restitution?
Repair or repayment or making it right.
شماره سه اینه که ما باید آمادگی اینو داشته باشیم که بریم پرداخت کنیم. حالا هر چیزی که هست. بازسازی کردن یا پرداخت کردن. Yes.
Fourth is the change.
چهارمین نکته تغییر کردنه.
To me, amends don't count unless you change.
واسه من اینطوریه، این جبران خسارت کار نمیکنه مگر اینکه من شروع کنم به تغییر کردن.
It's no good to steal and repay and steal again.
خوب نیست که بری دزدی کنی حالا بیای دوباره جبران خسارت کنی ولی دوباره هی بری دزدی کنی.
For most of us, it's painful enough to repay that we don't want to steal again.
واسه خیلی از ماها واقعا خیلی سخته که میریم میدونی پرداخت میکنیم جبران خسارت میکنیم تا اینکه بخوایم بریم دوباره اون کار رو تکرار کنیم.
This is also another part of us getting humble.
این هم باز یه قسمتی از کار ماست که ما رو میدونی افتاده میکنه، افتاده ترمون میکنه تو برنامه.
And learning to take God with us.
یاد میگیریم چجوری خدا رو به همراه داشته باشیم.
So when we go see the person, we take God with us as armor.
بله، زمانی که ما قرار بریم اون شخص مورد نظر جبران خسارت رو ببینیم، خدا رو مثل سپری همراه خودمون ببریم.
In the 10th step we continue to look at ourselves so we don't build up a long 8th step list in the future.
تو قدم 10 ماه